عرض شد در زمان ائمه علیهم السلام. ما مطلبی که در اونجا در تاریخ اگر مشاهده کنیم، ما ببینیم که در زمان امام قبائل مختلف و فئات مختلفی بودند که اینها مخالف با امام بودند. حتی برای ولایت هم جلساتی تشکیل می‌دادند و اینها مردم را چیز می‌کردند، یعنی خلاصه بر طبق اون آداب خودشون و بر طبق اون نحوه تفکر به اصطلاح باطل اینها با مردم صحبت می‌کردند و مردم خلاصه و ما نداریم در روایتی از روایات که ائمه حکم به قتل اونها کرده باشند، یا اینکه فرموده باشند من باب مثال اینها فرض کنین که واجب القتل هستند، اما زمان چون زمان تقیه است بایستی که رعایت اونها را باید کرد، این نداریم. یا فرض بکنید که میدیدیم میان و از شام میاد اون شخص و امام موسی بن جعفر علیه السلام را در مدینه میاد سب میکنه و اصحاب میخوان بلنشن و متعرض او بشن، حضرت اونها را نهی میکنه و با خیلی لسان ملایم اونها را امر به سکوت میکنه و با اون صحبت میکنه و اون را از محبین خودش قرار میده. من حیث المجموع، ما در زمان ائمه اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که روش و دیدن ائمه حکم به ارتداد با مخالفی نبوده. امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش افراد می آمدن و به امیرالمومنین اعتراض می کردن که یا علی اینجا رو چی شد، یا این که حتی مثلا در یه مورد خاص مثلا میگه کفر والله الرجل نسبت به حضرت، اما امیرالمومنین اصلا اقدامی نمی کنه و اون رو خلاصه یعنی سب بالاتر که شما سرا ندارید که بیاد بسیار میگه مثلا طرف بگه کفر والله الرجل، در حالی که خب مثلا شخص به واسطه سب مرتد دیگه. این مسائل عرض کنم حضورتون که ما را متوجه این نکته میکنه که سه مطلب را ما از مجموع مطالب گذشته ما نتیجه گیری میکنیم. سه مطلب. مطلب اول این که نفس، عرض کنم حضورتون که نفس بیان و نفس اعتقاد حکمی که مخالف با ضروری دین است، این نفس بیان این مسئله این موجب ارتداد نیست، زیرا ضروری دین ممکن است از باب استدلال و از باب از می شود که فتوای خاص کم کم ضروری دین شده باشه و ما نمی توانیم صرفا کسی که مخالف با ضروری از ضروریات دین هست این را مرتد بدانیم، لعل این که این شخص واقعا نظر فقهی و نظر اجتهادی او نسبت به این ضروری از ضروریات دین اینطوره و این مسئله موجب ارتداد نیست. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا مورد بحث است این است که ممکن است که از روی جهالت یک فرد منکر ضروری از ضروریات دین بشه و عناد و قصد و غرض روی این مسئله نداره. وقتی که غرض ندارد و از روی عناد ندارد، حکم به ارتداد کردن در اینجا هم خطاست، به جهت این است که اونچه که ما استفاده می کنیم از ارتداد این است که شخص برگردد و از عقاید خودش دست بردارد، در حالتی که این ممکنه در تحت تربیت غیر صحیح و در تحت یک تعلیم غیر صحیحی قرار گرفته. حالا نه اینکه واقعا قصد برگشتن داره، قصد نداره که برگرده، اعتقادش اینطور شده، معلم براش اینطور بیان کرده، استاد براش اینطور بیان کرده و بر طبق ادله آمده. فرض بکنید که به خاطر شبهه ی شبهات آمده نظرش برگشته. چطور این که خیلی ها الان نسبت به قرآن، فرض بکنید که قرآن مربوط به زمان سابقه، چون ما در قرآن محکم داریم و متشابه داریم، پس بنابراین این از می شود که ظهورات خود محکمات هم مربوط به زمان مخاطبین به تخاطب هست، مشافهین به تخاطب هست، پس بنابراین این برای ما حجیت ندارد. این هم به اصطلاح یک از مسائلی است که امروزه نسبت به این قضیه مطرحه و اینها هم غرضی ندارن و این مطلب را خب بعضی هم به نحو دیگری هم مطرح میکنن. فرض کنیم که میگن که معجزه اون معجزه است که برای همه افراد باشه. الان این قرآن دیگه برای ما معجزه نیست. قرآن فرض کنیم که برای زمان سابق معجزه بوده، اما برای ما معجزه نیست. ما فارسی زبانیم، ما فرض کنیم که انگلیسی زبانیم. لعل اینکه این قرآن عرض کنم حضورتون که انگلیسی بود، ما هم می توانستیم مثل این قرآن بیاریم. این که الان این قرآن به این شکله، این که معجزه بعد یک معجزه پایدار باشه، این الان برای ما این به اصطلاح قرآن دیگه معجزه به ما حساب نمیاد. خب باید برای اینا توضیح داد که لازم نیست معجزه یک معجزه پایدار به این معناست که این قرآن در خود زمان نزول با وجود این همه افرادی که در اون موقع از شعرا و از ادبا و امثال ذلک بودن نتونستن بیارن. این یکی. مسئله دیگر این که قرآن حتی در این زمان هم خود قرآن اون آیاتی که دلالت اون آیاتی که در از می شود که قرآن هست، اونها به واسطه مراتبی که دارد کسی نمیتواند مثل اونها را بیاره، نه از نقطه نظر ادبی و اعجاز، از این نقطه نظر برای شخصی ممکنه مشتبه شده باشه. این هم این مطلب اول، که مسئله اول این است که شخص ممکن است که به واسطه عناد انکار یه مطلبی را نکنه و این به واسطه این مرتد نمیشه، بلکه باید او را متنبه و متذکر کرد. مسئله دیگر که در اینجا هست او این است که در اینجا مطرح شده در این او این است که اختیار انسان در مسائل عرشبت حضورتون که در بیان مسائل در محدوده‌ای هست عقلن و شرعن، همونطوری که عرض شد که منافی با اختیار و منافی با مصالح افراد دیگر نباشه. اگر منافات با اونها داشته باشه، در این صورت این اختیار را عقل و شرع سلب می کند از انسان و دایره ابراز مطالب مخالف در محدوده عناد و غرض و عدم عناد و عدم غرض در اینجا لحاظ میشه. شخص که عرض کنم حضورتون که بنای بر عناد ندارد، این خب از کیفیت حالش پیداست که آیا این معاند هست یا معاند نیست، ولی زما نمیتوانیم صرفا به کسی که یک عرض میشود که طرح یک مسئله خلافی را میکند، ما در اونجا حکم به عناد و معاند و اینها ما در اینجا حکم به عناد و اینها بکنیم، بلکه بایستی که ما مطلب را ماوراء این بایستی که مورد دقت قرار بدیم نسبت به این گونه افراد. این هم عد می شود حضورتون که یک مطلب دیگر. مسئله دیگری که در اینجا هست او این است که اگر ما بگوییم که طرح یک حکم مخالف این موجب فساد و موجب افساد خواهد بود بدون توجه به جنبه عناد و عدم عناد، لازمه مسئله این است که ما از طرح هر مسئله فقهی و از طرح هر مسئله اعتقادی به صرف عد می شود که فساد جامعه و به صرف عد می شود که اختلاف در جامعه ما بخوام جلوگیری بکنیم و این مخالف با اسلام، مخالف با نظرات اسلام است که طرح بحث را نسبت به قضایا و مسائل باز گذاشته است و آیاتی که دلالت میکنه میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول، یا اینکه فعد میشود که ان یتبعون الا الظن و ما تحول انس و ما یغنی عن الحق ظن من حق شیئا، و همینطور آیاتی که دلالت بر تقلید میکند ان تبع الا ما یعبد آباؤنا، آیاتی که دلالت بر تدبر میکنه افلا یتدبرون القرآن، عرض می شود که و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، آیاتی که فرض کنید که دلالت بر تدبر در خلقت آسمان و زمین میکنه، آیاتی که دلالت بر اولی الالباب و تفکر و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون میکنه، در تمام این آیات همه امر به فحص و امر به دقت و امر به عرض می شود که بحث نسبت به کلیه مسائل شده. این نیستش که فقط فرض بکنید که ما هر مطلبی را به صرف این که مخالف با عقیده بعضی هست این را مخالف با حد می شود که امنیت و جهات اجتماعی بدانیم و از بحث و امثال ذالک ما چیکار بکنیم، ما در اینجا بخوایم چیز بکنیم، بخوایم صرف نظر بکنیم. این هم یکی از اون مطالبی که در این مجموعه باید مورد دقت قرار بگیره. یکی از مطالبی که در اینجا باید مورد دقت قرار بگیره این است که در مسئله ارتداد و ترتب احکامی که این احکام مترتب بر ارتداد هستند، همونطوری که از لابلای صحبت ها تا به حال استفاده شد، اون ارتداد این است که شخص به واسطه عنادی که دارد و به واسطه غرضی که دارد اون شخص از دین برگردد و منکره عد می شود که دین که بالمعال ممکنه رسالت پیغمبر و عد می شود که به بعثت پیغمبر است بشه، این رو عد می شود که بهش میگن ارتداد. درست شد؟ این ارتداد دو جنبه پیدا میکنه، یه جنبه اثباتی پیدا میکنه، یه جنبه ثبوتی. از نقطه نظر جنبه ثبوتی تمام احکامی که عد می شود که بر مرتد هست، اون احکام از کنم حضورتون که نسبت به مرتد ثبوتی بار میشه. یعنی فرض بکنید که اگر یک نفر فرض کنید که مرتد باشه و شما مطلع باشید که این علمن و عنادن و انقرزن این اصلا از دین برگشته و منکر خدا و پیغمبر شده، این را شما میدهید، زن این شخص باید از او جدا بشه، بین زن بین زوج و زوجه افتراق حاصل میشه، اموال او تقسیم میشود، اینها مقام ثبوتیه، قتل برای او واجب میشود، در این حرفی نیست. اما صحبت در این است که در مقام اثباتی از نظر حکومت اسلامی کی این مستوجب قتل میشود در مقام اثبات؟ وقتی که عنادن و جهارن بیاد اعلان به ارتداد بکنه و عملی را انجام بدهد که اون عمل چیه؟ این در اینجا در این نقطه به خصوص، این در اینجا جنبه افساد در اینجا به خود میگیره. مثل که فرض بکنی که اگر شخصی در منزل خودش خمر بخوره برش حد بار نمیشه، اما اگر خمر در مقام اثبات بیاد اظهار بشه این در اینجا حد برش بار میشه. اگر کسی در منزلش روزه بخوره حد بار نمیشه، بینه و بین الله، خدا خودش میدونه با او چه کنه. اما اگر این افطار صوم در ملأ عام بشه حدش بار میشه. پس بنابراین حدی که مترتبه بر ارتداد هست اون حدی است که در مقام اثبات باشه، نه اینکه صرفا یه شخصی مرتد بشه. اگر یه شخصی مرتد بود این در مقام ثبوت، این قد میشود حضورتون که این چیزه، این قد میشود که اون فرض کنیم که زوج و زوجه این برش احکام بار میشه، این به اصطلاح مسائل هست. اما از نقطه نظر حکومتی، اون از نقطه نظر حکومتی در وقتی است که به مقام اثبات میاد. بسید که فرض بکنید که کسی که از کنم حضورتون که شخصی را به قتل رسانده است، این حکم قتل و قصاص برای او ثبوتن هست، اما از نظر حکومت این مترتب بر اثباته، باید اثبات بشه تا اینکه فرض کنید که حکومت این رو به قتل برساند. اگر یه شخصی فرض کنید که مثلا مال کسی را برده است، این بین او و بین الله سارق است، اما از نظر حکومت وقتی قطعیت در حد می شود که حاکم قطعیت میکنه که سرقت اثبات بشه، درست شد؟ حالا این مال او را برده، اگر فرض کنید که شخص اون صاحب مال بداند که مال این را این شخص برده، حق داره بره مالش رو بگیره، گرچه از نظر حکومتی نتواند، از میشه حکومت نتواند اثبات اینا بکنه. یا اینکه فرض کنید که متداعیین هر دو به از میشود که محکمه مراجعه میکنن، یکی از متداعیین بر دیگری از میشود که دروغ بار میاره و فلان، حالا این شخص میداند بینه و بین الله این حق با اوست، اما حاکم شرعی در صورتی حکم میکند که از نقطه نظر اثبات برای این احد المتداعیین حکم چیه؟ حکم ثابت بشه. پس بنابراین ما در مقام ارتداد دو حکم داریم، یک حکم حاکم داریم و یک حکمی که ثبوتاً متعلق بر ارتداد. احکام، بعضی احکام هست ثبوتاً متعلق بر ارتداده، بعضی احکام هستش که به واسطه اثبات پیش حاکم اون از میشاد حکم میاد، مانند قتل. فرض کنید که امثال ذالک به نسبت به کسی که این میداند که این از میشاد که این مرتده، کسی که میداند این مرتده و ان انادن این از میشود که مرتد شده، او میتواند به قتل برساند او را، او میتواند او را به قتل برساند، ولی حاکم نمیتواند این را به قتل برساند. حالا که این او را به قتل رساند، حالا صحبت در اینه این شخص باید پیش حاکم بیاد چیکار بکنه؟ باید بیاد ثابت بکند که این را به قتل رساند، ولی حاکم این را به چیکار میکنه؟ به قتل میرسونه. پس بنابراین اون عقد می شود که از نقطه نظر احکام اجتماعی ممکن است که حاکم در خیلی از اوقات دستش بسته باشه. در عرض کنم حضورتون که روایاتی که در اینجا هست و دلالت بر این مطلب می کند، یکی این عرض می شود که یه روایتی هست مربوط به محمد ابن حسن، باب و حکم من صلا لسنم، محمد ابن حسن شیخ طوسی در تهذیب، بله این روایت در تهذیب است، جلد 10 صفحه 140. ان عن موسى بن بكر عن فاضل يسوع النبي عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفه فاتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فشهد انه راهما يصليان للصنم فقال له ويحك لعله بعض من تشبه عليه فارسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان الى الصنم فاتي بهم فاتى بهما فقال هما ارجعا و ابیا ف عد می شود که خد لهما فی الارض خدن فعججنا را فترهما فی. خب این در اینجا معلوم میشه این دوتا شخص در مقام اثبات آمدن دارن، ولی اگر این شخص میرفت تو خونش نماز میخونده سنم، این حق نداشت این که اون شخص بلند شد بیاد بگه من دیدم این تو خونش داره نماز میخونه. این روایت دلالت میکنه که این عمل امیرالمؤمنین در مقام اثبات بوده، اما فرض بکنید که روایاتی هم ما فرض بکنید که در این زمینه داریم که روایات خیلی زیاده، تمام اینا روایاتی است که همه من نگاه میکنم اینا همه دلالت میکنه و من ردنا فهو کافرون بالله، یا فرض کنید المقر به مؤمن و منکر لهم کافر، از می شود که من زعم انه یعرف النبی ولا یعرف الوصی فقط کفر، از می شود حضورتون که ولا از می شود که، یا روایاتی که مربوطه به ایمان امیون حبنا، از اون روایاتی که دلالت بر کفر میکنه، یا فرض کنید روایاتی داره که بله روایاتش تمام در اینجا هست دیگه، من قال به تناسق فهو کافر بالله، من قال به تشبیه و الجبر فهو کافر و نحن منه، از می شود که برعا. بله این از کنم حضورتون من قال القائل بالجبر کافر و قارب تفسیر مشرکین کافر، تمام اینها اینها عرض کنم روایاتی است که اینها دلالت بر شرک و دلالت بر کفر میکنه. حالا البته در خود این روایات هم به اصطلاح حرفه و صحبته که من عرض میکنم که به اصطلاح چطور در این به اصطلاح روایات این به اصطلاح مسائل هست. روایات اونهایی هستش که دلالت میکنه که از میشود کسی که کافر هست، یعنی کافر اون کسی است که ضروری از ضروریات دین و این از میشود که قائل به تشبیه باشه برای خدا یا قائل به تجسیم باشه، یا اینکه از میشود که قائل به تناسخ باشه، یا اینکه فرض کنی که مانند نصارا و امثال ذلک. اینها در این گونه موارد ما نداریم که بایستی که در اینجا عرض کنم حضورتون که بی انسان به اصطلاح چیز بکنه. در این گونه موارد روایاتی که در اینجا هست اینها دلالت بر حکم قتل و امثال ذلک نسبت به اینها رو بکنه، بلکه در این موارد باید عرض کنم حضورتون که صرفا همون حکم به کفر رو در بایستی که در اینجا به اصطلاح انجام داد، اما اونچه که در مقام اثبات هست، اون مقام اثبات همونیست که این مطلب را در اینجا ثابت میکنه که بایستی که اینها را به قتل رسوند. ولی روایاتی که در اینجا هست، در این روایات فقط حکم به شرک و حکم به کفر رو میکنه، اما اینکه حالا کسی که مشرک هست یا اینکه کافر است باید مقتول بشود و اعدام بشود، این روایات این مطالب را در اینجا بیان نکرده. اون روایاتی که در مقام از میشود که حد هست، اون روایاتی است که مربوط به مرتد، اون روایات نه روایاتی که مربوط به مشرک یک مرتدم، اون مرتدی است که در زمان از می شود که در مقام عناد و در مقام اثبات باشه. این مرتد عرض کنم حضورتون که اعدامه، اما اگر یه مرتدی بود و در مقام اثبات نبود، پیش خودش در منزل خودش معانده و به کسی هم نمیگه، حرفی هم نمیزنه و کاری هم انجام نمیده. این در مقام اثبات اگر نباشد، این بنابراین ما از روایات استفاده از می شود که حد برای او را ما نمی کنیم. این هم عرض کنم یه مطلب. مطلب دیگر این که در اینجا باید بهش ملاحظه بشه این است که بسیاری از روایاتی که این روایات در مقام شرک و در مقام کفر افراد نسبت به عد می شود که مخالفین بالعقیده مانند قائلین به تناسخ و تشبیه و اینها گفتن، این در اینجا روایات نیامده یک کفر ظاهر و یک شرک ظاهر جلی را بخواد بیان کنه، آمده طرز تفکر و نحوه تفکر را داره بیان میکنه، نه اینکه واقعا بیاد فرض کنید که بیاد بگه این کافره و چون هم کافره فرض کنید که از جزیه اسلام میاد، جزیه دادن اسلام میاد، از حدود اسلام میاد بیرون و باید اونها رو عرض کنم حضورتون که حد جاری کرد یا اینکه اونها رو از ذمه اسلام بیرون کرد، بلکه در اینجا روایات مثل سایر روایات این که ان شرک اخفا من العد می شود که لیلت سودا و نمیدونم نملت سودا یمشی فی الحجر الاسود یمشی فی لیلت المظلم السواد، مثل این به این کیفیت شرک را به معنای عدم انطباق حکم و عدم انطباق اعتقاد صحیح با اعتقاد توحیدی در اینجا میدونه. و الا اگر شما بخواید این مطلب را مشرک بدونید، همه مردم مشرکن، از تمام این آخوندها گرفته بیارید فرض کنید که راجع مسائل عد می شود که تمام اینا قائل به بینونتن هستند، تمام اینا قائل به افتراق بین خلق و خالق هستند، تمام اینا قائل به افتراق بین واجب و بین ممکن هستند، خب این چیه؟ خب این کفر دیگه، این شرک دیگه، در حالتی که مسئله این تازه اونها ما رو مشرک میدونن، میگن قائل به وحدت وجود اینها عد می شود که مشرک هستن و کافر هستن و نجس هستن، در حالی که خب این مسئله مسئله نیستش که حالا فرض بکنید که حالا اقلا انصاف هم خوب چیزیه، ما نمیگیم شما نجس و کافر هستی، شما ما که شما رو مشرک میدونیم و قائل به بینونیت بین خلق و خالق هستید و عرض می شود که از هر شرکی شما چیز بدتره، ما شما رو حالا طاهر می دونیم. حالا ما که به اصل و حقیقت توحید ما معتقد هستیم، اینا ما رو نجس می دونن. این دیگه خیلی واقعا انصاف هم به اصطلاح دیگه خب دیگه بایستی که انصاف بده دیگه خدا بهشون. درست شد؟ پس بنابراین در قائلین به تناسخ و تشبیه و جبر و اینها، شما بلنش دیگه که در خونه اونا رو بزنید ببینید تمام افرادی که آقا آمدن راجع به قضیه جبر و قضا و قدر و اینها کتاب نوشتن، یا عد می شود که مفوضه شدن، یا عد می شود که اینها جبریه شدن. همه اینا برید کتابارشون نگاه کنید. اونایی هم که نیستن برید فرض بکنید که به همین عد می شود که همینه که الان دارن تو مدرسه را میرن، تو همین پیر مرداشون بگید آه کیفیت عد می شود که اختیار انسان و قدرت انسان و ارتباطش با ارتباط قدرت اختیار انسان با پروردگار چی؟ میگه خداوند به انسان عد می شود که قدرت عطا کرده بر اساس اون قدرت. اگر بهش بگی آقا این قدرت عین قدرت اوست، میگه نه خیر، عین قدرت و اون قدرت رو به ما داده، خودش نشسته کنار. این چیه؟ خب این مفوضه است دیگه. امام رضا میگه مفوضه مشرک و کافرن. پس بنابراین اینی که امام علیه السلام میفرماید مفوضه مشرکه، مجبر مشرکه، نمیدونم مشبهه، این نه معنای یک شرکه از میشود که اصطلاحیه عابده، از می شود که وسن و عابد سنم و اوثان و از می شود که اینها هست، بلکه این از باب این است که این تفکر و این نحوه تفکر از نقطه نظر جهل این منطبق با واقع نیست، اما نه اینکه این واقعا در مقام شرک اصطلاح یا امثال ذالک است. و بر یک همچنین شرکی حد و احکام مربوطه به ارتداد و احکام مربوطه به شرک و یک همچنین چیزی تعلق نمیگیره. این هم مسئله بسیار مهمی است. پس بنابراین ما حاصل بحث ما از می شود که در باب ارتداد و در این قاعده این شد که اولا بر مشرک و کافر حد قتل و اعدام تعلق نمیگیرد. یک. دوم اینکه از می شود حضورتون که مرتد اگر در مقام ثبوت مرتد باشد، حکم قتل از نظر حاکم به او تعلق نمی گیرد. این دو، مرتد در مقام اثبات و اناد باشد، از نقطه نظر اهانت به عرض می شود حضورتون که اسلام و افشاء این مسئله و افساد نسبت به این مطلب، از این نقطه نظر روایاتی که مربوط به قتل است همینطور راجبه این میاد. اینا مطلب سوم. مطلب چهارم این که ابراز نظر مخالف عد می شود که در صورتی که این موعد می شود که همراه با عناد نباشد، در حکومت اسلامی عد می شود که جایز است بلکه واجب است. و ما این را در زمان خود ائمه علیهم السلام می دیدیم و نه تنها اونها منع نمی کردن، بلکه اونها با آغوش باز این ابراز نظر مخالف را میپذیرفتن. مسئله دیگر در اینجا این که حتی ابراز نظر مخالف در صورتی که مخالف حتی با ضروریات باشه، اگر از جهل باشه و عدم غرض و عناد باشد، این مورچه به ارتداد نخواهد شد، ولو اینکه اون شخص باقی باشد بر اون از میشود حضورتون که این دیانتی بر اون اگر باقی باشد بر اون از می شود حضورتون که مسلک خلاف، این در اینجا حکم مرتد بر او صدق نکرده است، بلکه مرتد در صورتی صدق می کند که ان علمن از می شود که این از حکم اولیه اسلام برگردد و متبدل به یکی از ادیان دیگر بشود. اما اگر شخصی از روی جهل، از روی تربیت غیر صحیح، از روی شبهه و از روی خطا منکر ضروری از ضروریات دین شد، این حکم مرتد بر او بار نمیشه. این عرض کنم که خب مباحث مرتد دیگه در اینجا به اتمام رسید و البته راجع به این قضیه من قصد دارم که یک فرصتی پیدا بشه این مباحثی که از این به بعد میاد، یکی بحث ارتداد بود، انشاءالله بعد از این ما یه بحث دومی را که شروع میکنیم، بحث بلوغ، بسیار مسئله مهمی هست، بلوغ در رجال و بلوغ در از میشود که نساء، اینم خیلی بحث مهمه. مسئله دیگری که انشالله بعد شروع میکنیم بحث نجاست کافر هست، نجاست ذاتی هست یا نه، بحث های دیگه شروع میکنیم. اینها رو از میشود که به واسطه همین اهمیتش بعضی ها اصرار بر نشرش دارن و خلاصه چیز کردن. این مطالب را اون امهات روشو که ما در مواقع در بحث از میشود که این درس بحثمون مطرح میکنیم یک زمائمی هم دارد که اون زمائم من نوشته هایم دارم ازش، منتها دیگه چون دیگه بحث از جهت درسی خب بیرون میاد و مطالب متفرقه درش مطرح میشه اونها را نگفتم، اما استناد به کلمات بزرگان، استناد به کلمات قوم، استناد به افراد در دنیا صاحب مکاتب مختلف، تمام اینها باید باشه، البته حتی المقدور و مسائل مختلفی که مطرح میشه. اگر خلاص موقعیتی پیدا بشه اینها انشاءالله قصد داریم اینها رو که چیز کنیم، اینها چون مسائل بسیار مهم و عام البلوایی هست. دیگه بحث ارتداد